ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اتحادیه اروپا و وزرای تصمیم کنم اتحادیه اروپا وزرای آموزش و پرورش و ارشاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد. تظاهرات مخالفان جمهوری اسلامی در بروکسل برگزار شد و قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران به 50,000 تومان رسید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. اتحادیه اروپا امروز دوشنبه دو سازمان و 32 شخص ایرانی از جمله محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی و همچنین مقام‌های اطلاعاتی و نمایندگان مجلس را به اتهام ارتباط با سرکوب امنیتی در ایران تحریم کرد. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد اموال این 32 نفر را بلوکه کرده و مشمول ممنوعیت سفر شدند. علاوه بر دارایی‌های دو نهاد تحریم شده به دلیل دست داشتن در نقض جدی حقوق بشر در ایران، اتحادیه اروپا بیش از 4 دور تحریم‌های دیگر هم علیه مقامات و سازمان‌های ایرانی از جمله سایر وزرا، افسران نظامی و پلیس اخلاق ایران هم به اتهام نقض حقوق بشر اعمال کرده بود. صدها تن از مخالفان جمهوری اسلامی و چهره‌های اپوزیسیون با راهپیمایی در بروکسل محل اتحادیه اروپا خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا شدند. در تجمع و تظاهرات روز دوشنبه که همزمان با جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا برگزار شد، حامد اسماعیلیون، مسیح علی نجات، دریا صفایی، علی رضا آخوندی و تعداد دیگری از نمایندگان ایرانی تبار پارلمان‌های کشورهای اروپایی و فعالان سیاسی شرکت کردند. صبح دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا از مرز 50,000 تومان عبور کرد. افزایش بهای ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو که از چند هفته پیش آغاز شده بود، در روزهای اخیر تشدید شده و به رغم هشدارهای مقامات حکومتی این روند همچنان ادامه دارد. در همین حال روزنامه سازندگی روز دوشنبه به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. در اطلاعیه هیئت نظارت بر مطبوعات در این باره آمده که اصرار در تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی به عنوان دلایل توقیف این روزنامه بوده است. روزنامه سازندگی در شماره روز دوشنبه خود با تیتر طغیان گوشت نوشته است گوشت چگونه از سفره طبقه متوسط و طبقه کارگر حذف شده است. در روزهای گذشته انتشار گزارش‌های درباره افزایش قیمت گوشت به کیلویی 500,000 تومان با واکنش‌های زیادی در بین مردم و مقامات دولتی روبرو شده است. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را پرسیدم و نخست از او درباره دلایل افزایش قیمت گوشت جویا شدم.
نکته پنهانی نیست که اقتصاد ایران اون دلایل بنیادی باعث میشه که قیمت‌ها به طور کلی بره بالا، منتها گاه برخی از این کالاها به هر حال شدت میگیره افزایش قیمتش به دلیل تحریف‌هایی که در قیمت صورت میگیره. میدانیم که دولت تلاش میکنه که با ضرب و زور و البته فشار به بازار اقدام به توزیع یا بالا و پایین بردن قیمت ارزی رو که به وارد کننده میده مانع بشه که قیمت بازار تشکیل بشه. اما کالاهایی که تجارت پذیره، یعنی اینکه گردش دارایی در اون بالاست و زیاد میشه، طبیعی است که اونو بازتاب افزایش این تورم انتظاری رو بیشتر میده. کما اینکه ما در مورد ارز هم مشاهده این هستیم، به این معنا که به هر حال هم ارز قیمتش میره بالا، هم سکه و طلا میره بالا و البته کالاهای مصرفی. این بار قرعه به نام گوشت قرمز خورده و طبیعی است که به هر حال این فرایند ادامه خواهد داشت، چون هیچ دلیلی وجود نداره که حاکمیت بتونه مثلا با کارآمدی، با رفع تحریم ها، با خارج کردن ایران از لیست CIFATF یا حتی مسئله ارز قاچاق که الان امریکایی‌ها به صرافت افتادن که مانع اون بشن برای ارز قاچاق بشه. بنابراین این فرایند ادامه خواهد داشت و شامل بقیه کالاها خواهد شد.
آقای علوی، حالا به این ترتیب آیا افزایش قیمت گوشت در ایران رو باید تابعی از قیمت ارزهای خارجی دانست؟
نمیشه گفت که این تابع آن است یا آن تابع این است، بلکه یه رابطه متقابل و البته دو سویه داره. یعنی افزایش قیمت ارز باعث میشه که کالاها گران بشه و افزایش قیمت کالاها یا به زبان دیگه تورم باعث میشه قیمت ارز بره بالا. و بهتر بگیم که اساسا تورم یک چیزی که این تورم انتظاری شاید بشه گفت در شرایط فعلی عامل مؤثری که همه قیمت‌ها رو بالا می‌بره، از جمله قیمت ارز و قیمت کالاها، کالاهای مصرفی. بنابراین اینکه تفکیک قائل بشیم شاید یه مقداری انتزاعی باشه، بلکه باید گفت همه کالاها قیمتش بالا میره، گاهی این سریع‌تر گاهی اون دیگری سریع‌تر، و این فرایند البته مشترکه و ما شاهد تداومش خواهیم بود.
آقای علوی، بخشی از همین گوشت عرضه شده در داخل ایران در خود ایران تولید میشه و ارزی بهش تعلق نمیگیره و این پرسش مطرح هست که چرا کالاهای تولید داخل باید اینطور افزایش قیمت پیدا کنند؟
این دلیلش اینه که وقتی تولید کننده این محصولات میبینه که قیمت دلار میره بالا یا قیمت کالاهای نهادینه‌های دامی بالا میره، طبیعی است که اونا هم قیمتاشونو باید ببرن بالا و الا ورشکست میشن، و اگه ورشکست بشن طبیعی است که همه ضرر خواهند کرد. در نتیجه باید گفت که یا تولید کننده باید ضرر رو بپذیره ورشکست بشه، یا به هر حال قیمتاشو بالا ببره، و این شرط در واقع بقای اونه. و این چیزی نیست که به تصادف اتفاق افتاده باشه یا حاصل خباثت یا فرضاً بدی این تولید کننده باشه، بلکه این فرایند به اصطلاح اقتصادیه که مستقل از خواسته این اون صورت میگیره، برای اینکه کل اقتصاد دلایل بنیادی مثل ناکارآمدی حاکمیت، مثل فساد گسترده، نابودی منابع، که خب این بودجه کسری بودجه که نکته پنهانی نیست، که خود حاکمیت الان نمیداند که چقدر خواهد بود به دلیل این عدم اطمینانی که وجود داره، و بالا رفتن مصرف این منابع اقتصادی در چارچوب نهادهایی که هیچ ارزش اضافی تولید نمی‌کنن، نهادهای سرکوب، نهادهای حوزوی، نهادهای تبلیغاتی، سپاه پاسداران. در نتیجه وقتی منابع اینجوری مصرف میشه و کسر بودجه وجود داره و سیلابه نقدینگی ادامه داره، طبیعی است که قیمت کالاها بالا خواهد رفت. حالا هر چند ممکنه کالا وارداتی نباشه یا ظاهرا ارتباطی نداشته باشه با فرضاً واردات برخی از کالاها، گرچه کلیت اقتصاد به مثابه یه واحد در کالایی همه چیز به هم مربوط است. یعنی با بالا رفتن قیمت یک کالا همه کالاها قیمتش بالا خواهد رفت.
آقای علوی، روزنامه سازندگی رو هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه به خاطر تیتری که برای افزایش قیمت گوشت انتخاب کرده بود توقیف کرد. چه میشه که وضعیت الان به سمتی میره که حتی اعلام قیمت کالاهای اساسی پلیسی میشه؟
این شگفت‌آور نیست. بازار ارز رو نگاه کنید، خب بازار ارز رو پلیسی کردن، سرکوب میکنن، ادعی رو اعدام کردن. سلطان سکه داشتیم، سلطان ارز داشتیم، برای اینکه حاکمیت تلاش میکنه اون مکانیزم انکشاف قیمت بازار از بین ببرد، برای اینکه این قیمت‌ها به شکل رسمی علنی نشود. حال اینکه مصرف کننده اینو احساس میکنه. چرا؟ برای اینکه رسمی شدن و علنی شدن قیمت‌ها بیان ناکارآمدی حاکمیت از بالاترین سطوح تا پایین‌ترینشه، و در واقع میشه گفت این افزایش قیمت‌ها درجه ناکارآمدی، فساد و آشفتگی حاکمیت رو میرسونه به شکل علنی و غیر قابل انکار، و در نتیجه حاکمیت تلاش میکنه اونو سرکوب بکنه.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد بود. اما علیرضا پیمان، معاون وزیر سمت و رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران، میگوید جزئیات توافق با چین محرمانه است. به گفته او این جزئیات به دلیل دشمنی غرب با جمهوری اسلامی فعلا رسانه‌ای نمی‌شود. او افزوده تا 4 ماه آینده آثار این تجارت مشاهده خواهد شد. علیرضا پیمان افزوده 3 هفته پیش از سفر ابراهیم رئیسی به چین، تیم‌های از سوی وزارت سمت با آن کشور اعزام شده بودند تا در حوزه معدن، ریل‌گذاری، خودرو، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی با پکن مذاکره کنند. جزئیات توافق 25 ساله همکاری تجاری اقتصادی میان ایران و چین تاکنون اعلام نشده و بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران امضای این گونه توافق‌ها را برخلاف منافع ملی ایران ارزیابی کردند. اما با گذشت بیش از 2 ماه و نیم از شروع مسمومیت سریالی دانش آموزان مدارس قم و همچنان مشخص نشدن علت آن و نیز تکرار حادثه و نگرانی والدین، مقامات همچنان اصرار بر عادی جلوه دادن این ماجرا دارند. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
مسمومیت ها احتمالاً عمدی هستند. این اظهار نظر دادستان کل کشور است پس از گذشت 3 ماه از آغاز مسمومیت های سریالی در قم. محمد جعفر منتظری روز دوشنبه 1 اسفندماه در نامه‌ای به حسن قریب دادستان عمومی و انقلاب قم نوشت اخبار واصله از یک جریان نگران کننده نوعی مسمومیت در بعضی مراکز آموزشی قم نشان از احتمال اقدامات مجرمانه عمدی دارد که قابل توجه است و باید مورد پیگیری قرار بگیرد. این نامه 1 روز پس از آن صادر شده که دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد 11 دانش آموز دیگر در این استان با علائم مسمومیت به مراکز درمانی منتقل شدند. مسمومیت سریالی دانش آموزان در مدارس قم از 9 آذر ماه شروع شد و در هفته های اخیر بیش از 100 دانش آموز راهی بیمارستان شدند. تا امروز هر آنچه درباره این مسمومیت های سریالی منتشر شده فقط مربوط به نشانه ها و عوارض مسمومیت است، از جمله انتشار بوی شبیه بوی نارنگی، سردرد، سرگیجه، سستی و بی‌حسی اعضای بدن و ناتوانی در راه رفتن. تکرار این اتفاقها و تأکید دادستان کل کشور بر احتمال عمدی بودن آنها در حالی است که یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش روز 26 بهمن ماه اخبار مربوط به این موضوع را شایعه خواند و گفت که برخی دانش آموزان به دلیل بیماری های زمینه‌ای در بیمارستان بستری شدند. آموزش و پرورش تمامی مدارس و واحدهای آموزشی قم را به منظور بررسی دلایل بروز مسمومیت در مدارس تنها چند روز تعطیل اعلام کرد، اما باز هم گزارشی از دلیل ماجرا منتشر نشد و دانش آموزان به مدرسه بازگشتند. این در حالی است که در هفته‌های اخیر والدین تعدادی از دانش آموزان در قم معتقدند در شرایط فعلی بهتر است آموزش در مدارس قم غیر حضوری پیگیری شود تا دلیل ماجرا مشخص گردد. مادر یک دانش آموز دختر در قم که نخواست هویتش فاش شود و به همین دلیل صدایش در رادیو فردا بازخوانی شده است میگوید تا مشخص نشدن ماجرا دخترش را به مدرسه نمیفرستد.
من تا مطمئن نباشم که جان بچه‌ام در خطر نیست بچه‌ام رو مدرسه نمیفرستم. به مدیر مدرسه دخترم زنگ زدم و پرسیدم ما باید چی کار کنیم. به من میگه ما هیچ مسئولیتی نمیتونیم بپذیریم. مسئولیت با خودتونه. اگه نگران هستید بچه‌ها رو مدرسه نفرستید، چون ما هم در این شرایط نمیتونیم هیچ تضمینی به والدین بدیم.
مسمومیت صدها دانش آموز، عادی جلوه دادن این موضوع از سوی مقامات و همچنین عدم پاسخگویی روشن مقامات به این بحران واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. از جمله نفیسه مرادی، دانشپژوه دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا از جمله کسانی است که اعلام کرد تمرکز این وقایع بر مدارس دخترانه ظن خرابکاری منبعث از دیدگاه‌های طالبانی را تقویت می‌کند. حدس و گمان پیرامون دست داشتن گروه‌های مذهبی تندرو در مسمومیت زنجیره‌ای دختران دانش آموز در قم حالا انقدر قوی شده که سایت قم نیوز به آن واکنش نشان داده و نوشته به نظر می‌رسد که در ادامه جنگ ترکیبی و همه جانبه‌ای که دشمن علیه ملت ایران به راه انداخته است، رسانه‌های ضد انقلاب با استفاده از خلأ اطلاع رسانی صحیح و به موقع در این حوادث قصد ایجاد و دامن زدن به گسست‌های اجتماعی در جامعه به وسیله متهم کردن روحانیت شیعه و اقشار مذهبی آن هم در قلب ام القرای جهان تشیع یعنی شهر مقدس قم را دارد. این در حالی است که سایت قم نیوز پیش از این از افزایش فشارها بر رسانه‌ها و خبرنگاران قم برای سانسور و عدم پوشش اخبار مسمومیت دختران دانش آموز خبر داده بود. پیشتر 2 تن از نمایندگان قم در مجلس نیز این موضوع را مسئله امنیتی عنوان کرده و خواستار وارد شدن نهادهای امنیتی به موضوع شده بودند. یک منبع مطلع در بیمارستان ولیعصر قم نیز به رادیو فردا گفته بود وزارت اطلاعات سپاه در بیمارستان حضور دارد و نتایج آزمایش خون بچه‌ها را از آنها می‌گیرند و به آزمایشگاه خودشان می‌برند و هیچ کس نمی‌داند دقیقاً چه شده است. همه چیز مبهم است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
تلگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
ساعت 24 دقیقه به وقت تهران هست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر در وبسایت رادیو فردا میتونید دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. تا حدود 45 دقیقه دیگر یک بخش خبری تازه رو تقدیم شما خواهیم کرد.